بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضا الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنیم. فرا رسیدن عیدهای مبارکی میلاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و میلاد امام جعفر صادق صلوات الله علیه که مقارن هم واقع شده، این عیدها را به پیشوای مقدس ولی عصر ارواح نافدا و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که عیدی ما را در این اعیاد شریف تأجیل در ظهور ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، پیروزی مسلمان ها و اهل حق بر کفار و دشمنان اسلام و موفقیت همه مسلمان ها برای شناختن حق و انجام وظایفشون قرار به ما هم توفیق بده که اونقدری که از عمرمون باقی مونده در راهی که مرضی او صرف کنیم، هم وظایفمون را بهتر انجام بدیم و هم برای سایر بندگان خدا بهترین خدماتی که از دستمون برمیاد انجام بدیم. طبق سنت حسنه ای که در جامعه اسلامی مرسوم هست، سعی میکنند که مراسم شادی و به خصوص عقد ازدواجشون را در ایامی قرار بدن که مقارنه با یکی از این ایام مبارک و میمون با میمنت بشه، به امید این که خدای متعال از برکات اون ایام و صاحبان اون ایام به این پدیده هایی که در صدرش هستند برکت ببخشه، آفات و بلیات رو ازشون دور کنه و کارهاشون به نحو احسن به صورتی که بیشتر مرضی خدا و موجب سعادت دنیا و آخرتشون باشه انجام بگیره. خب در میان ایام سال چیزی که مقارن دو تا از عیدهای بزرگ، هم میلاد پیغمبر اکرم و هم میلاد از صادق سلام الله علیه باشه، شاید نظیر نداشته باشه. این است که این فرصت را باید محترم شمرد و با توسل به ذیل عنایت این بزرگواران از خدا خواست که این جریاناتی که اتفاق میفته، عقد و عروسی ها، کارهای خیر، بناهای جدید، همه اینها را به برکت صاحبان این ایام مورد عنایت خاص خدای متعال قرار بده، برکاتش را بیشتر بر اونها نازل کنی، آفات و بلیات را ازشون درک. معمولا در چنین مراسمی برای تبرک آیه ای از آیات قرآن کریم، روایتی از سخنان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قرائت میشه و در حد ظرفیت گوینده و شنوندگان توضیحاتی داده میشه که از برکات اون آیات و روایات بهتر استفاده میشه. به همین مناسبت به بنده هم این مسئولیت داده شده که در این مجلس شریف حضور پیدا کنم و از برکات آیات و روایات از خدای متعال برای این عزیزانی که در آستانه تشکیل خانواده و در واقع یک روع زندگی مشترک جدی و پرمسئولیت هستن درخواست کنیم و از این آیات و روایت استفاده کنیم. این آیه رو من از سوره روم انتخاب میکنم که خیلی ارتباط روشنی با مسئله ازدواج داره. یه روایتی هم از کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به عرض شما عزیزان میرسه. اما آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که همه بارها شنیدیم، من تزوج فقد احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الآخر. ترجمه آیه و روایت رو عرض کنم برای کسانی که به خصوص نوجوانا که هنوز فرصت کافی برای فهمیدن آیات و روایات پیدا نکردن، ذهنشون منور بشه به این آیات و معانی اونها در ذهنشون باقی بمونه انشاءالله. ترجمه آیه شریفه این است که خدای متعال طبق یک روشی که در هدایت انسانها در قرآن داره، مطالبی را به عنوان نشانه‌های خودش و صفاتش برای مردم بیان می‌کنه. می خدا را اینجوری بشناسید، از اینجاها میتونید بشناسید. عظمت خدا، حکمت خدا، مهربانی خدا و سایر صفات حمید الهی را از این راه‌ها بهتر میتونید بشناسید. درباره اینا فکر کنید. یکی از روش‌های تربیتی قرآن. در سوره روم هم چند تا از این پدیده‌ها رو به عنوان نشانه‌هایی از خدا برای مردم بیان می‌کند. یکیش اینه: من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. از نشانه های حکمت الهی که این آفرینش سرسری نیست یا حوادث اتفاقی نیست، همه اینها طبق یک نقشه حکیمانه ای آفریده شدیم. نشانه هاش اینه. شما ببینید خدا برای شما از مردها و زنها همسرانی از جنس خودتون آفریده قرار دادی. مرد و زن دو صنف از نوع انسانن. اصطلاح منطقی ما طلبه ها انسان رو میگن نوع انسان، میگن نوع انسان دارای دو صنف است، مرد و زن. هر دو اینها در حقیقت انسانیت شریکن. دو جلوه از انسانیت هن که خدای متعال به خاطر حکمت‌هایی بین اینها فرق گذاشته، هم در شکل ظاهریشون هم در صفات باطنی و ویژگی‌های روحیشون. ولی اونچنان این شرایط با هم همخانه و برای همدیگه مفید هست که اگر این شرایط رعایت نشده بود، این صفات برای مرد و زن قرار داده نشده بود، کار آفرینش عالم لنگ می‌موند. اینکه انسان‌ها به این صورت می‌تونند تکثیر نسل کنند، از دو نفر آدم و حوا میلیاردها فرزند به وجود بیاد، و حالا خدا میدونه که در آینده جمعیت انسان‌ها به چه اندازه برسه و اینا با هم زندگی کنند و زندگی این جهانی را سامان ببخشند، در گروه این بوده که این ویژگی‌ها در مرد و زن باشه. اولا باید طوری باشه که اینها احساس کنند یک جنسن، یک حقیقتن. ثانیاً باید ویژگی‌هایی داشته باشه که هر کدام نیاز دیگری را تأمین کنند. و بالاخره یک امر مشترکی باید بین اینها باشه که حافظ این ارتباط و این وحدت خانواده و بعد وحدت امت خاصی و کل جهان بشریت باشه. اون چه رمز بقای این انسان هست که زندگیش در این عالم به راحتی و خوبی بگذره، محبت بین مرد و زن. و جعل بینکم مودتن و رحم. اگه هزاری مرد و زن امتیازات زیادی داشته باشن، مرد ثروت فراوانی داشته باشه، زن هزارها حسن و کمال و هنرهایی داشته باشه، اما همدیگر دوست نداشته باشیم، محیط زندگی هیچ جاذبه ای نخواهد داشت. محیط خوش، بیرمق، خسته کننده، ملال آور میشه. و چه بسا آفات زیادی برای هر یک اینا متعرض بشه. اون به ثروتش مینازه، اون به جمالش یا به هنرهاش. و هم جوش نمیخوره. اون چه مرد و زن رو در خانه به حکم یک موجود در میاره، اون محبتیست که خدا در دلهای اینا نسبت به همدیگه قرار میده. اگر این محبت خدا قرار نداده بود، کار انسان در این عالم به سامان نمیرسید. حالا علاوه بر حکمتهای دیگه که این محبت برای تکامل روحی و معنوی خود اونها هم چه آثاری داره و بعد چه آثاری برای تربیت فرزند و بقای نسلشون داره. اگه محبت مادر نسبت به فرزند نبود، کدام بچه‌ای به سامان میرسه؟ با این زحمات که مادر باید متعهد بشه، از اولی که حامله میشه تا وقتی که بچه شیر میده و بزرگ میکنه و بتونه سر پای خودش بیسته، قابل شمارش و اندازه‌گیری نیست زحماتی که مادر. اگه این محبت نبود، کدوم مادری حاضر می شدی خسته زحمت ها؟ و امروز ملاحظه می فرمایید در جوامعی که محبت به فرزند در بین زنها کم شده. خیلی از جوامع غربی هستن که کم کم این محبت فطری در اثر آلودگی های کم رنگ می شود. البته به بعضی جوامع دیگه هم سرایت می کنه. دلشون نمیخواد زحمت بچه داری رو تحمل کنن، آزاد باشن. دیگه 30-40 سالگی آرای فرزندی هم پیدا کردن. غافل از این که بالاترین شیرینی زندگی در سایه داشتن فرزند، باطنین ثواب ها در اثر تربیت فرزند در انسان پیدا میشه. به هر حال این آیه میفرماید این نظامی که خدا بین انسان ها برقرار کردی که مرد ویژگی هایی داشته باشه زن ویژگی هایی، اینا با هم جفت بشن. ازدواج یعنی جفت شدن، هر کدام کمبود دیگری را جبران کنن. اون نیازی که دیگری داره به وسیله این جبران میشه، نیاز اینم به وسیله اون. این دوتا جفت که میشن انگار یه موجودن و یک رازی در درون اینها قرار داده که همین که ازدواج کردند و بنا گذاشتن که با هم زندگی مشترک داشته باشن، خدا یه محبت خاصی در دلها اینا ایجاد و جعل بینکم مودتن و رحمه. اگه در این باره فکر کنیم، از همینجا میشه خدا رو شناخت، حکمتهای خدا رو دانست و اون وقت به حسب فطرتی که انسان داره که هم در مقابل موجود کامل خضوع میکنه و هم در مقابل کسی که بهش نعمت داده در مقام شکرگزاری و قدردانی و تواضع و نهایت کاملش پرستش برمیاد. با همین فکر کردن انگیزه برای این کارها پیدا میشه. خب یک آیه کوتاهی است که فکر کنید درباره این موضوع، خدا چگونه برای شما همسرانی قرار داده، برای زن شوهر، برای شوهر زن، و بین شما محبت برقرار کرده. از همینجا میتونید خدا را بشناسید و انگیزه برای پرستش خدا پیدا کنید. از همین جمله های کوتاه ما میتونیم مطالب بسیار مفید و مورد نیازی را به دست بیاریم. خب ما همه میدونیم که مرد و زن برای همدیگه، برای تشکیل خانواده خیلی کمک هستن. اگر مرد بعد از ازدواج رو بعد که خانش اداره نیکنه، حادثه پیش بیاد که مثلا پیش آمدی بکنه، خانمش بخوای مسافرت، پس کنی رفته سفر حج، حالا بهترین شکل شد، یه چندی باید تنها تو خونه زندگی، یک شب، دو شب، یه روز، دو روز این سختی و تنهایی رو تحمل میکنه، واقعا حوصله آدم سر میره دیگه، خونه میشه براش آدم زندان. چیه؟ همسرش نیست. عکسش هم همینطور، خانمی که یک رابطه صمیمانه با شوهرش داره، حالا شوهرش رفته حج، عمل سفری بسیار خوب، برای سوغاتی های خوبی هم دارش، اما همین چند روزی که نیست، موندنش تو خونه مثل اینکه تو زندان داره زندگی، هیچ زندگی براش مزه نمیده. از اینجا باید بفهمیم ما که مسئله ازدواج طبیعی و فطری و مشروع چه نقشی در آرامش و راحتی و آسایش انسان داره. اصلا این اثر روانی داره غیر از خدمات. ممکنه کسایی بیان غذا برای آدم بپزند، خونه رو تمیز کنند، دل آدم نمیچسب. آبگوشتی که همسر میپخته اون چیز دیگری بود، اون غذایی که با همسر میپخته لذت دیگری داره. قرآن روی این کلمه اینجا اشاره میکنه، میگه ما همسر برای شما قرار دادیم تا مایه آرامش شما باشد. نمیگه همسر قرار دادیم برای اینکه فرزندار بشین نسل شما باقی بمونه. همه میدونن که از فواید همسر همینه، ولی اونا اشاره نمی کنه. میگه خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، تا نزد همسرانتون آرامش پیدا کنید. حقیقت اینه که تا اونجایی که من اطلاع دارم، تا قرن اخیر اکثر مسلمان ها هم راز اینا نمی فهمیدن که این چقدر مهمه. آخه چرا نفرموده برای کمک زندگیتون باشن، نیازهاتون رو برطرف کنن، براتون فرزند بیارن؟ هیچ کدوم اینا رو نگفته. گفته خدا همسر براتون قرار داده تا مایه آرامش باشی. چیه مثلا؟ راز این درست معلوم نبود. اما امروز که دنیا دچار این آشفتگی های خانوادگی شده، خانواده ها از هم پاشیده، انس ها و محبت ها کم شده، ما الحمدلله در کشورمون این چیزا خیلی کم داریم، نادره. کسایی که با خارج ارتباط دارند و با زندگی مردم مغرب زمین آشنا هستند میدونن چیه. نمیدونم چی تعبیر بکنم. من خودم تو سفرهای خارج دیدم مرد و زنی که ازدواج کردن جوانم بودن، حدود 30 سال مثلا میشه. استاد دانشگاه هم بود این کسی که من الان دارم اشاره میکنم. خودش در یک کشور زندگی میکرد، همسرش رفت توی کشور دیگه و بعد اصلا مدتها از هم دیگه خبر نداشت. باز در کشورهای خارج دیدم کسانی که اصلا هم ایرانی بودن، در یکی از کشورهای خارجی من به جوانی برخورد، در سن نوجوانی از پدر مادرش جدا شده بود، رفته خونه اجاره کرده بود، تنها زندگی می‌کرد. هفته هفته شاید ماه ماه نه پدر مادر از او خبری داشتن نه او از پدر مادر احوالی می‌پرسید. انگار نه انگار که اونا یه آدمی هم دارم یا خودش رو زندگی منم یاد دارم. اون عاطفه پدر فرزندی، مادر فرزندی، خواهر و برادری و اون لوازمی که به دنبال این میاد و شیرینی زندگی انسان با محبت و آثار محبته، اصلا یافتیم یه زندگی خوشک. نظیر اینها ما الحمدلله ایسا کم داریم در جامعه ما. متاسفانه اندک اندک داره بوی اونها به جامعه ما هم میخوره. خدا نکنه که این سرایت زیاد بشه و ما مبتلا بشیم این آفت. امروز آمارهایی کسانی که تحقیقات درباره بیماری ها به خصوص بیماری های روانی کرده که بیشترین بیماری های روانی بین زن و مرد هایی که با هم اختلاف دارن، بیشترین داروهایی که مصرف میشه این افراد استفاده میکنن، داروهای گران قیمتی که کارخانه ها میسازن، آمار داروهایی که برای اضطراب، برای ناراحتی روحی، برای پیدا کردن آرامش مصرف میکنن، آمارش بالاترین آمار داروهایی داره که در دنیا تولید میشه. و آخرش نه با این داروها آرامش پیدا میشه، نه مشکلات زندگی اجتماعی با اینا حل میشه. حد اکثرش اینه که در اصل این آرامش یه حالت خواب‌آلودگی پیدا میکنن، زودتر میخوابن، کمتر چیز میفهمن، شعورشون کم میشه. والا دردی رو دوا نمیکنه این داروها و اون بیمارستان هایی که برای مسائل روانی ساخته. اگه آدم اینو در حتفه اون وقت میفهمه که زن همسران را برای شما قرار دادیم برای آرامش یعنی چی؟ تو جوامع اسلامی که خانواده های سنتی، خدا پسند، دین پسند وجود داره و محبت بین زن و شوهر تا آخر عمرشون، پیر میشن، افتاده میشن، اما یک ساعت دوری هم رو نمیتونن تحمل کنن. اونچنان شیرینی در این زندگی ها فراهم هست. نه ناراحتی روحی دارن، روانی دارن، نه احتیاج به دارو دارن، نه بیمارستان و تیمارستان دارن. اون وقت میفهمی که قرآن که میگه ما همسر برای شما قرار دادیم تا مایه آرامش شما باشه یعنی چی؟ البته اضطراب های دیگری هم هست که به اینا زمینه میشه. دوست ندارم اونا رو به زبان بیارم و مطرح کنم و اینا. همه شما میدونید در جوامع غربی چه آشفتگی هایی هست و چه آفات جوان ها، حتی اونایی که ازدواج کردن در اصل اینکه اون سنت ازدواج الهی رو رعایت نکردن بهش مبتلا هستن و به این آشفتگی ها مبتلا میشن. خب این یه نکته که ما بفهمیم بالاترین حکمت زندگی خانوادگی، زندگی با همسر، داشتن آرامش. اگه اینو فهمیدیم، از اینجا یک وظیفه را هم یاد میگیریم. اگه خدا ازدواج رو برای همین قرار داده، یا لااقل یکی از حکمت‌های بزرگش این است، پس ما وظیفه‌مون اینه که سعی کنیم این حکمت تحقق پیدا کنه. یعنی وظیفه ما این است که اسباب محبت بین زن و شوهر را حفظ کنیم، نگذاریم کدورت بین دو تا همسر به وجود بیان. اگه یه جایی باید چشم‌پوشی کنیم، تحمل کنیم، صرف نظر کنیم، از اشتباه طرف لغزشی کرده، اشتباه یا یه سلیقه‌ای داره ما نمیپسندیم. به هر حال اختلافات سلیقه بین انسان‌ها زیاد. وظیفه ما اینه که سعی کنیم جوری رفتار نکنیم که محبت‌ها کاسته بشه. اگه محبت کاسته شد، آرامش طرفین کاهش پیدا می‌کنیم. اگه اینجور شد، حکمت اصلا ازدواج از بین میره. مگه نفرموده بود لتسکنوا الیها؟ ما خودمون کاری کردیم که این حکمت الهی از بین بره. این بزرگترین ناسپاسی و قدرناشناسی نسبت به حکمت‌های خداست. پس با همین کلمه لتسکنوا الیها هم میفهمیم بالاترین حکمت آفرینش، هم خدا چقدر مهربان است که این محبت را در دلهای ما قرار داده، و هم وظیفه ما نسبت به این هم چی هست که حفظ کنیم آرامش را. رفتار ما تو خانواده پرخاشگرانه نباشه، هرچی میتونیم ادب را، مهربانی را، آرامش را تأمین کنیم، اول بین زن و شوهر، بعدم بین بچه هامون. خانواده ای که پرخاشگری و تندی و لوازمش در شایع باشه، باز بهره کافی از زندگی اجتماعی و خانوادگیشون نمیبره. گاهی کار به جایی میرسه که به جای محبت نسبت به همدیگه مثلا تنفر پیدا میکنه. مرد زور که میخواد بیا خونه، دوباره رفتم تو خونه، حالا باید با همسرم دعوا. زن میشن از یکی زور که میگه مثلا دوباره الان شوهرم میاد اوقات تفصیل میکنه، بچه ها رو کتک میزنه، برخاش کریم. به جایی که دقیقه به دقیقه منتظر باشه تا شوهرش بیاد باش اونس بیشتری بگیره، خانمش مثل زندان. چرا؟ چون حکمت الهی را رعایت نکردی. خدا خانواده را برای این قرار داده بود که آرامش پیدا بشه، نه برای اینکه آرامش رو به هم بزنن، فرخاشگری کنن، دعوا را بیندازن، تندی کنن، فوش بدن، رفتار نامناسب. و سعی کن اون محبت رو تقویت کرد. اون محبت وقتی باشه خیلی از مشکلات خود به خود حل میشه. یه نکته. و همین کلمه لتسکنوا همه این مطالب استفاده میشه. و جعل بینکم مودتا و رحمه. اشاره کردم که اگه واقعا محبتی در خانواده، چه بین زن و شوهر، چه بین پدر و مادر با بچه ها نبود، باز زندگی انسان سامان نمیگیرید. نمونش همین محبت مادر نسبت به فرزنده که ضرب المثل همه ادبیات عالم. خدا چه عشقی در دل مادر نسبت به فرزند دارد. کسانی تجربه های روانشناختی دارن، میگن اگر در یه جایی مثلا 10 تا خانواده اتفاقا در یه سالن یه شب زندگی کنن، همه مادرها هم بچه داشته باشن، بچه ها نصف شب گریه کنن، هر وقت اون بچه ای که مال این مادر گریه کرد با صدای این بچه مادر خودش بیدار میشه. اونا دیگه صدای بلندتر دارن، این مادر بیدار نمیشه. چه رابطه خدا بین مادر و بین این دلها؟ گاهی این ارتباط بین مادر و فرزند به حدی میرسه که علم عاجز از تفسیرش. اگه دیده باشید چند شب پیش تو تلویزیون نشون میداد، من اتفاقا بچه ها تلویزیون کفتن، من هم دیدم، یه بچه به نظر بچه دختری بود 7-8 ساله بود. هر چی به ذهن مادر بگذره به ذهن بچه میاد. یه حرفی را مثلا تو ذهنش یه عددی را تصور میکند مادر فلا همون به ذهن بچه میاد. چه رازی هست؟ اون اصلا هیچ علامتی نداره که چی تصور کرده. به محض اینکه مثلا عدد 5 را تصور میکنه اینا فلا عدد 5. میگن اونی که تصور کردی بنویس عدد 5 رو بنویس یا حرفی را بسازی. اینجاها که میرسید یه آدم واقعا نه ما دانشمندان متخصص متحیر میمونن که چرا به طی روحیز بین مادر رو برگرد کی این کار رو کردی؟ اتفاقی شده؟ جعل بینکم مودتن بره خداست که بین دلها محبت ایجاد میکنه تا در سایه این محبت هم زندگی دنیاشون رونق پیدا کنه، رضایت بخش باشه و هم وسیله باشه برای اینکه بتونن به کمک هم دیگه وظایف اجتماعیشون و وظایفی که نسبت به خدای متعال دارن به کمک هم انجام. وقتی این محبت بود مادر دلش راضی نمیشه بچش بره جهنم. سعی میکنه علاوه بر اینکه غذای خوبی بهش بده، لباس خوبی بهش بپوشانه، سعی میکنه آخرتش هم اصلاح بشه. این محبت است که منشه این اهتمام میشه. قرآن یک کلمه میگه و جعل بینکم مودتا و رحمه. اما هزاران راز در این کلمه نهفته است که پیشرفت علوم هنوز به جایی نرسیده که این رازها را کشف کنه و تبیین کنه. خب از این کلمه هم ما یک درسی باید بگیریم. اون درسی که از اون کلمه گرفتیم بود که آرامش خانواده را حفظ کنیم. درسی که از این میکنیم این است که با طرف مقابلمون، چه همسرمون و چه بچه هامون، رفتارمون جوری باشه که این محبت خدادادیشون لطمه نخوره. بچه رو باید تعدیب کرد. موقعی یه جای هم باشه به نفس صحیحی تنبیه هم باید کرد. البته تنبیه که میگم منظور هم تنبیه فقط کتک زدن و فحش دادن نیست. تنبیه کاری بکند که او توجه پیدا کنه کار بدی کرد. اما به هر حال باید طوری باشه که بر همه اینا محبت سایه بیندازه. بچه بفهمه که اگر این تنبیه هم شده به خاطر اینکه او را دوستش داشتن. بلا هر کسی کاری بدی بکنه این عکس العمل نشون نمیده. چون او را دوستش میدارند این رفتار میکنه. سعی در اینکه اون محبت خدادادی باقی بمانه با رفتارهای نسنجیده اون محبت کم نشه. بعد بچه ها با محبت تربیت میشه. از اول سعی میشه اون چنان بین بچه ها که وقتی متعدد شدن احیانا نسبت به هم رقابت میکنن طوری آدم رفتار بکنه که اینا نسبت به هم محبتشون بیشتر میشه. چرا؟ جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا اینا میخواد. پس ما وظیفمون این است که این حکمت الهی را رعایت کنیم. اما حدیثی که خوندم اونم یه ترجمه کوتاهی بکنم و رد بشم. پیغمبر اکرم به حسب این نقلی که شده به نقل موثقی است فرمودند جوانی که ازدواج میکنه نصف دینش را بیمه میکنه. فقط احرز نصف دینه. شاید احرز را بخوام به تعبیر خودمونی این زمانی ترجمه کنیم بهترین تعبیرش این باشه که کسی که ازدواج میکند نصف دین خودش رو بیمه میکنه. یعنی نگران نصف دینش نباشه. از این به بعد بعد از ازدواج تمام سعیش باشه که اون نصف دیگر را یاد بگیره و عمل کنه و رعایت احکامش رو بکنه. این نصفش خود به خود تامین میشه. شاید اشاره به این باشه که آلودگی هایی که انسان مبتلا میشه به خصوص در دوران جوانی بیشتر مربوط به محورش مسائل جنسی است. و چون بهترین دارو برای علاج اینها ازدواج معقول مشروع هست، مخصوصا وقتی توأم با محبت و آرامش باشه، خود به خود اون آلودگی ها مجالی پیدا نمی کنه. دل جای دیگه نمیره. وقتی محبت بین زن و شوهر هست، دل هیچ کدوم سراغ کسی دیگه نمیره. وقتی محبت بود، نسبت به هم هرچی از دستشون برمیاد خدمت میکنن. تو خانواده های متدین من گاهی دیدم بین زن و شوهر بحث میشه که نهار چی بخوریم، اون میگه یه چیزی، میگه یه چیزی، منتها دعواشون اینه که زن میگه هرچی شما میگی، مرد میگه هرچی شما میگی. اختلافشون اینجوریه. کسای دیگه که اختلاف میکنند راهی کار به مشاجره کشیده میشون. این اختلاف میشه که من حرف شما رو باید باش. شما هرچی میگی من باید. و بزرگان ما دیدیم نمونه هایی که اسم نبرم، از بزرگانی که همه شما میشناسید، در سن 80-90 سالگی رابطه شون با همسرشون مثل دوتا جوان 20 ساله بودی. اونچنان با هم محبت داشتن که دوری هم رو نمیتونستن تحمل کنن. این محبت خدادادی فطریست که تا آخرین لحظه بین مرد و زن باقی میمونه. اما اون محبت هایی که صرفا روی یک چیزهای زود گذر هست دوامی هم نداره. بعدش هم یکی آدم به مناسبتر به خیال خودش پیدا کنه، دلش میره سراغ اون، فراموشش میکنه. اما وقتی خدایی شد، اون محبت فطری خدا دادی آدم سعی کرد اونم رو حفظ کنه، دلش هم ثابت میمونه، محبتش هم تا آخرین لحظه زندگی باقی میمونه. و کسانی بودن علمایی که ما میدیدیم که مثلا چند سال بوده همسرشون از دنیا رفته بوده، ولی همیشه مقید بودن که اقلن هفته یک مرتبه سر خاک همسرشون برن، برای او هدیهی ببرن، آیه قرآنی، حدیثی، صدقهی. و اینا برای امروز بسیاری از جوانهای غربی و غرب زده معنا نداره. و بابا 30 سال پیشتر مرد، چی میگه؟ همه هفته مقید باشه آدم یه ساعت وقت صرف کنه بره سر خاک، چی؟ اما اون عشق همچنان باقی است. خواب شده اصلا از این شاید توش قبر هم نمونده، اما اون چون تعلق به او، به نام او داره، مقیده بره اونجا فاتحهشو بخونه، صدقهی برای او بده، قرآنی بخونه. این محبت خدا دادی است که باید حفظش کرد. انشالله که همه ما از همه قرآن و روایات و به خصوص اون چه مربوط به زندگی خانوادگی هست بهتر استفاده کنیم و مورد عمل قرار بدیم، تا هم از نتایج دنیویش بهره‌مند بشیم، هم از ثواب اخرویش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.